رات استاد احسانی صفحه 153.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب صحبت در مورد تنبیه دوم شبهه وجوبیه بود که ذیل این تنبیه بحث قاعده تسامح در ادله سنن مطرح شد. حالا من رفعان سوال کردن این خلاصه عرض بکنم. ببینید، ما در تنبیه دوم میخواستیم بحث کنیم که آیا احتیاط در شبهات وجوبیهی که دوران هم بین وجوب و غیر استحبابه و عمل هم عبادیه با این قید و قیود، آیا احتیاط حس داره یا نه؟ بعد گفتیم که حسن احتیاط متوقفه بر این که اون امکانش رو و امکان احتیاط رو تحقق ببخشیم، ببون محقق بدونیم، و امکان احتیاط هم متوقفه بر این که امر رو با جمعی اجزا و شرایطش که یکی از اونها قصد امر هم تحقق بدیم. قصد امر هم متوقفه بر امره. بس برای اینکه ما برسیم به حسن احتیاط باید وجود امر رو احراز بکنیم تا احتیاط پس پیدا کنه. این اصل بحث. پس دنبال این بودیم که یه امری رو که امرش هم امر ارشادی نباشه، امر مولوی باشه، یه امر مولوی رو در نظر بگیریم، چون ندقت داره دیگه. گفتیم امر ارشادی اطاعت و معصیت مستقلی نداره، برای همین قصد امر مولوی محقق اطاعت نخواهد بود تا شما بگید من اومدم عمل رو انجام دادم به قصد امر و اون واقعیت و اون قصد امر مشروط در عبادت رو تحقق بخشیدم. پس باید یه امر مولوی در نظر بگیریم. البته اون امر مولوی هم لازم نیست وجوبی باشه، میتونه امر استحبابی باشه. پس ما برای اینکه بیام اینجا حسن احتیاط رو اثبات کنیم موابسته شدیم بر اینکه یک امر مولوی ولو استحبابی تصویر بکنیم. برای تصویر این امر مولوی ولو استحبابی 4 طریقه بیان شد. طریقه اول این بود که بیان بگیم از ترتب ثواب کشف میکنیم وجود امر رو، که گفتیم درست نیست، چون ترتب ثواب الزاماً به معنای وجود امر نیست، میتونه ترتب ثواب به خاطر انقیاد باشه. درسته رجبی؟ یادتونه دید. راه دومه بود گفتیم آقا از قانون ملازمه استفاده کنیم، بگیم آقا وقتی عقل احتیاط رو حسن میداند پس شرعن هم مأمورم به استحبابیه، امر استحبابی بهش تعلق گرفته، که اینو پاسخ دادیم. گفتیم اون امری که با قانون ملازمه اینجا میتونه اثبات بشه نهایتاً امر ارشادیه، و این امر ارشادی توانایی و صلاحیت این رو نداره که برای قصد امری که ما لازم داریم کار رو حل کنه، مشکل رو حل کنه. این دو. راه سوم رفتیم رجوع کردیم به اوامر احتیاط یا اوامر تقوا، که تمسک کنیم به اوامر احتیاط و اوامر تقوا و اونها بشه امر استحبابی ما. اونم یه اشکالی مطرح کرد مرحوم شیخ و بیان کرد که این اوامر احتیاط و اوامر تقوا اگر ما خود این اوامر رو قطع بکنیم مستلزم دوره، همون دور معروفی که در بحث عبادیات مطرحه، که اینو یک پاسخی داد. گفت حالا مراد تقوا، مراد احتیاط انجام عمل هست با جمعی اجزا و شرایط محتمل غیر از نیت قربت، تا بتونیم با این غیر نیت قربت دور رو منتفی کنیم. اینم راهکار سوم بود. تا اینجا یه مرور کلی. بعد اومدیم یه راهکار چهارم میخوام تقریب بکنیم. پس الان بحث قاعده تسامح در ادله سننی که ما میخوایم اینجا بحث کنیم یه راهکار چهارم است برای احراز امر تا بتونید اون احتیاط رو تحقق ببخشید، حسن احتیاط رو ثابت کنید. اما این راهکار چهارم یه تفاوتی داره با سه راهکار قبل. سه تا راهکار قبل راهکار عمومی بود، تو همه موارد عبادات قابل تصویر بود، اما از این که احتمال وجود ناشی از خبر ضعیف باشه، احتمال وجوب ناشی از فتوای مشهور باشه، احتمال وجوب ناشی از فتوای عده‌ای از فقها باشه، احتمال وجوب ناشی از نمیدونم استدلالات عقلی ظنی باشه که غیر معتبره، فرقی نمی‌کنه. احتمال وجود ناشی از هر چه باشد، شما اون صراحکار اولو میتونستید بیان کنید، حالا درسته یا غلطه از دیگه ایه، اما میتونستید در تمام صور صراحکار اول رو مطرح کنید. اما این راهکار شما اختصاصیه، اختصاص داره به جایی که منشأ احتمال وجود یه خبر ضعیف باشه. اگر خبر ضعیفی باشه، اینجا به ضمیمه روایات که حالا جلسه بعدشنبه میخونیم، به ضمیمه روایاتی که تبیین کردی که من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له مثل ذلک الاجر، اگه کسی شیء از ثوابی بهش برسه طبق اون عمل کنه اجر داره. خب از این اخبار بلوغ پس میایم اثبات میکنیم در جایی که خبر ضعیفی وجود داشته باشه و امر به فعلی کرده، اون عمل و اون فعل استحباب داره، استحباب داره. خب این میشه رابطهش. حالا اینو بحث باشه هم بکنیم، یه وارد بشیم دیگه فایده نداره، مفصل ترش اونجا حل شد. یا حل جمعی حل که رابطه بحث
پس قاعده دستان در لسان فقط تو همین شبه
وجوبی و اینها قابله؟ نه، قاعده تصامه در اصلا عامه، اما ارتباطش به بحث ما اینه. شما مثلا تو بحث قاعده تصامه در ادله سنن، حتی اگر روایت ضعیفی که وارد شده تصریح کرده کار مستحبه، نگفته واجب، ما میتونید با قاعده تصامه در ادله سنن استحبابشو بیارید. مثلا بحث لیلت و رقائق رو بفرض که روایتش ضعیفه، روایت معتبر نداره، بچه‌ام بیا با قاعده تسامح در ادله سنن بگی که آقا عمل عبادت مثلا در لیلت الرقائب مستحبه، عامه. اما حالا ارتباطش به بحث ما اینه که اگر شما روایتی وارد بشه ضعیف باشه بگه فلان کار واجبه، خب وجوب ثابت نمیشه چون روایت ضعیفه، اما با قاعده تسامح در ادله سنن استحباب ثابت. سلام علیکم. الان غیبت باید بزنی یا تأخیر؟
غیبت.
خب بچه این وادی؟
بچه
این وادی که باید خودش 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 خوبی کنه. خوبی؟ حالت
خوبه؟
سلامتی؟ امرو رفعه ها همه خواب مونده بودن، من تا 7:20 دقیقه بود ها؟ پیشکی نبوده اینجا به نظرم 7:20 دقیقه
هفت از
خب
دقیقه
من آره دیگه 5 دقیقه اومدم، یعنی 5 دقیقه اومدم گفته دیر اومدم. خب دیگه رفقا تنبیه اوله که نکته ندارن رفقا بحث دیگه جدید اینو من میخوام الان یه بحث کنیم خوبه. تنبیه تو اقل اکثر ارتباطی خواهم رفاقای طبیلی برای من برای رجبی توضیح بده اقل اکثر ارتباطی رو. نه نه پنج خطه، چهار خطه، پنج خطه که یه جلسه بحث کرده موش
که از
جد
بحث
کرده. 149 به کتاب شماست، به کتاب ما 149.
نه
ارتباطی دلش بحث شد دیگه. الان ما این بحث اقل اکثر ارتباطی رو آینده برسیم، الان چند صفحه بحث کرده شیخ، اما با همین بحثی که الان مفتی جلسه خواهد کردیم خیلی وقت
مزاق که شما که خیلی سنگیم
همون رو مخواهم بحث کنم دیگه. خواهم ببینم این همه به حرف زدم چیزی اصلا به درد بخور بود حرف ما؟
آره
نبود. دو روز درس کردیم که خیس بخوره. سه شنبه درس دادیم ما این مدت داره دیگه.
نذاشتی. چی شما میگن؟
کلن در اول و اکثر ارتباطی نحوه جریان براعت به چه نحوه؟ های براعت شیخ قالب براعت دیگه میگه که و این کان المختار جریان و اصل براعت فیه ایزن، همین چهار پنج کلمه نیم خط. اینجا برای امتحان شفای خوب نیم خط شیخ گفته باید ازش طلبه بکشی آقای توضیح بده.
وقتی ما شکل مثلا شرطیت چیزی بکنیم در واقع یک مورد رو در یک ماهیت مرکب مثلا حالا اینطوریه دیگه یا نه، اصل اقل اکثر ارتباط اینه که در دایره شمولیت یک مفهومی ما شک داریم، یعنی تا یه جایش رو مطمئنیم از یه جایی به بعدش رو نمیدونیم که شامل میشه این مفهوم
جدا یا نه. این تعریف از کجا برده؟ من بدونم
اسم مزفر
اینطوری بود تعریفش.
من تصوری که داشتم همین تعریف بحث آموفاس بحث شبهه مفهومیه و
شبهه مفهومی اقل اکثر ما شبهه مفهومی اقل اکثر که نمیخوام بگیم ببین اقل و اکثر همه تو شبهه مفهومی مطرحه. آره بحث ما تو شبهه وجوبیه یه اقل و اکثره نه شبهه مفهومیه. آره دیگه اقل و اکثر تو عنوانیه دیگه. ما میگیم وقتی میگیم اقل و اکثر ارتباطی، وقتی ارتباطی رو کلمه رو میاریم دیگه از شبهه مفهومی منفک میشه. اصلا شبهه مفهومی ربط تو از کلمه ارتباطی رو نداره. وقتی میگیم اقل و اکثر ارتباطی وارد میشیم تو بحث شبهات وجوبیه. البته تو بحث شبهات تحریمی هم یه بحثی دارن توی دیگه شیخ نداره اینو، اما این متأخری مثلا شاید صدرم بحث کرده قبلشون هم بحث کردن که آیا ما در شبهات تحریمیه اقل و اکثر ارتباطی داریم یا نداریم. حالا اونجا خودش نمیخوام رو وارد بشم، اما اون معروف و مشهوری که بحث میشه اقل و اکثر بحث علم اجمالی در علم شک در مکلف و بهه در شبهات وجوبی است، چون علم اجمالی هم خود شبهات تحریمی شبهات وجوبی داره دیگه. اون به قول معروف علم اجمالی هست در شبهات وجوبیه. به چه نه مثال روشن که نماز دیگه
ارتباطی
تو هم مثل نماز و اینا دیگه. آره دیگه نماز باسوره و بیسوره. بله دیگه نماز های باسوره واجبه یا بیسوره
تسبیحات
اربعه مثلا تسبیحات اربعه سه تا سیه یه دونه است مثلا جزئی ترش هم میشه. خب حالا بحث تو شبهات مفهومیه چرا
براعتش اکثر از اینجا تو ذهنم
هست چون تو اصول مظفر بحث اقل اکثر نداره. اصلا نداره براعت کلا اصول مظفر براعت نداره. المجز داره تو توی چیز توی اصول مظفر اصلا بحث براعت نداره. درسته اصلا براعت نداره استثابش هم کامل نیست استثابش هم
ناقصه.
خب
همین یه دیگه ماهیت مرکبه ای ما نمیدونیم که یه جزئی حالا جزئی ماهیت هست یا نه هست یه سر اجزایی رو اونجا میگن نسبت به اون اجزایی که علم داریم در واقع این علم اجمالی که
این قاضی دادم الان
منحل میشه به علم تفسیری که مثلا نسبت به هشت جزش داریم که اینا رو واجب شدن قطعا. حالا جزء نهم که مثلا الان مورد شک ماست نیای روی اون هشتا میاد یا نه که بعد ظاهرن نداشت اصول اینه که این انحلالش به علم تفسیری یا شک پذیر شد اون یک جزء میشه
انحلالش بشه نحوه. ببینید حالا من دوباره بگم اگر شما نماز با سوره واجب باشه خب حمد و حمد خوندن رکوع سجود تشهد سلام شما همه این کارا رو انجام بدی اما سوره نخونی هیچ کاری نکردی. درسته عمدن حالا بس صحبتش میخوام بگم کسی عمدن نماز باید با سوره بخونه عمدن سوره نخونه، اما همه اجزا و شرایط نماز رو درست و کامل رعایت کنه، رو به قبله و واسه وضو گرفته، ساتریت هم داره، نمیدونم لباسش هم قصبی نیست، جاش هم قصبی نیست، نیت هم داره، الله اکبر هم میگه، حمد هم میخونه، رکوع سجود ذکر تشهد همه رو انجام داد، همه رو کامل انجام داد، اما سوره رو عمدن نخوند. خب میگن هیچ کاری نکردی دیگه، درسته؟ نماز باطله. اما اگه سوره واجب نباشه، کسی عمدن سوره رو نخونه، مشکل نه، نمازش کامل، هم بخونه رکوع سجود همه اجزا رو انجام بده، سوره انجام بده، نمازش درسته. درسته؟ پس در اقل اکثر ارتباطی دوران هم وقتی بین اقل اکثره، اگر شما اکثر واجب باشه اقل رو انجام بدی، هیچ کاری نکردی. درسته دید؟ اگر اکثر واجب باشه، نماز با سوره واجب باشه، سوره رو نخونی، یعنی هم بخونی تشهد سلام همه بدون سوره، هیچ کاری نکرد. عمدن داره میگیم دیگه، ترک عمدی. حالا ترک سهوی اون جای خودش بحث داره، ترک سهوی به خاطر اون روایاتی هست که داریم که جایگزین میشه و اینها حرف دیگه یه. فعلا تو فضا ترک عمدی
هست خاطر این نکتش، و یکی از مبناهایی که اینجا تأثیر گذاره در
صحیح و عمدی ربطی نداره، اصلا ماهیت اقل اکثر ارتباطی همینه، ماهیت اقل اکثر ارتباطی هم مثلا ماهیت امر ارتباطی، حالا اقل اکثر نگیم، ماهیت امر ارتباطی، ماهیت مرکب ارتباطی همینه. آره مجموعیه، همه مشروطه به همه، همه اجزا مشروطه به همه، یعنی همدت هم مشروط به اینه که سار اجزا رو انجام دادیم، وگرنه هیچ کار مفیدی انجام نداره.
اگر
ربطی به وضع هم نداره، بس به وضع صحیح هم ربطی به اینجا نداره، اونو وارد بحثش نکن، قاطی میشه، نمیخوام حالا باید بحث کنم، اونو وارد نکن، این اصل موضوع از من قبول کن که اون ربطی به اون وضع صحیح هم اصلا نداره به هیچ وجه، توهمش هم نکن به هیچ دیگه، اصلا بحث کنم مرتبط نیست، بحث صحیح و هم یه بحث تمسک به اطلاقات و اینها بسته این هم مطرح میشه، اونجایی که جزئیت برای ما مشکوکه با تمسک به اطلاق میان جزئیت رو نفی میکنیم، اونجا هم مطرح، اما مثلا نمیدونیم سوره در نماز جز واجبه یا نه، اونجا اگه صحیحی بشیم نمیتونیم تمسک به اطلاقات بکنیم جزئیت سوره رو نفی بکنیم، اگه اهمی بشیم میتونیم با تمسک به اطلاقات جزئیات سوره رو نقد بکنیم، اونجا مواردی هست که جزئیات مشکوکه و اطلاقاتی داریم که با اون اطلاقات میخوایم چیکار کنیم، نقد کنیم جزئیات اینا. بحث ما دقت کن، بحثی که ما الان داریم میکنیم در جایی هست که اساسا اطلاق اینا نداریم، داریم وارد بحث اصول عملیه شدیم، وقتی شما وارد میشی تو بحث اصول عملیه یعنی از اون بحث اصول لفظیه مفروغ شدی، فارغ شدی، فرض اینه که تو اصول لفظیه دلیلی نداشتی که اومدی اینجا، اصلا وارد شدن تو این منطقه یعنی همین دیگه، وقتی شما وارد منطقه اصول عملیه میشی یعنی دستت از اصول لفظیه کوتاه بوده اومدی اینجا، درسته؟ پس اونو بحث وارد نکنی، ما بحث اون الان تو اصول عملیه است، درست شد؟ حالا چه ربطی نداره؟ خب حالا تو این مقام اصول عملیه داریم بحث میکنیم، میگیم آقا این اگر اکثر واجب باشه، حالا فرض کن، فرض بکن که نماز با سوره واجب باشه، خوندن حمد و رکوع و سجود و تشهد و سلام و ذکر و اینا همه اینا بدون سوره کلم یکون، اگر واقعا نماز بدون سوره واجب باشه، خوندن حمد و اینها بدون سوره تشکیل میده یک نماز صحیح کامل رو. خب حالا میگیم هم دار مدار بین اقل و اکثر، نمیدونیم آیا نماز با سوره واجبه یا نماز بدون سوره، یعنی سایر اجزا بدون سوره، اینجا میخوایم بگیم این علم اجمالی منحله. خب این علم اجمالی منحله، آیا شما علم تفصیلی دارید که اون اقل واجب نفسیه؟ اگه علم تفصیلی داشتید که اقل واجب نفسیه دیگه تردید وجود نداشت، پس چجور میخوای انحلال بدیم؟ این انحلال میخوایم باز کنید که به چه صورتی، با چه تقریبی میای اون علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر رو منحل میکنید به علم تفصیلی به وجوب اقل. این انحلال شما توضیح بدید. پیش‌فرض هم گرفتید که اگه اکثر واجب باشه اقل هیچ کار انجام نشده باشه، چجور انحلال میشه؟ آقای حقیقت های بازداد شما اگه تبیین کنه ما استفاده میکنیم. شما هم همطوره مطیعی های رضایی.
شما بگو شما خود سوال رو درست متوجه نشده. شما منظور تو اینه که مثلا وجوب نفسی رو ما ببریم خود اون جزء عقل؟
نه دیگه، واقعی اصلا وجوب نفسی رو ممکن نیست بتونیم ببریم برای عقل، چون اگه وجوب نفسی رو ببریم روی عقل معناش اینه که دیگه علم اجمالی نداریم، علم تفصیلی داریم، به این معنا که اصلا دوران هم بین عقل و اکثر نیست. میدونیم از اول نماز بدون سوره واجبه، میگیم اگه میدونی نماز بدون سوره واجبه چرا ما رو سر کار گذاشتی؟ داریم میگه آقا من نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بدون سوره. اگه علم تفصیلی برای عقل تصویر کنی نتیجه اینه که این بحثی که ما داریم انجام میدیم همش سر کاری بود. پس وجوب نفسی برای عقل به هیچ وجه قابل تصویر نیست تو این فرض. معلومه چی میگم آقای رجبی؟ اگه بگی آقا نماز بدون سوره واجب نفسیه استقلالیه، معنیش چیه؟ دیگه نیاز به سوره نیست. خب یعنی چی من شک دارم سوره واجبه یا نه؟ دیگه معنا پیدا نمیکنه.
شرطیت
شد میشه.
شرط اینکه نمازت درست
باشه. شرط هم بازگشت به جزء میکنه. میگن اش القید و خارج و تقید و داخلی داره. میگن
یه وجوب غیری داره.
غیری یعنی چی؟ مثل طهارت میخواد بدی، مثل وضو میخواد بدی. باشه. نه نه بعید اتفاقا. شما ببینید اگر وجوب غیری هم تصور کنید به این معنی که بگی سوره شرطه، جز نیست. ایشون میگه میتونیم تصور کنیم که سوره شرط باشه. وقتی شرط باشه خارج از نمازه، مثل وضو که خارج از نمازه. اما غیبیه. خب میخوام بگم اگر سوره شرط هم باشه، شرطیت معناش اینه که اون مقید بودن و مقید بودن نماز به سوره لازم، مقید بودن نماز به این که قبلش وضو گرفته باشی لازمه. وقتی مقید بودن لازم باشه در حقیقت میشه چی؟ در حقیقت اون تقید، اینطوری تعبیر میکنن، میگن در شرط قید خارجه، یعنی وضو خارجه، اما تقید داخله در شیعه. برام شیعه هم بازگشت به جزء میکنه که اون تقیده و مقید بودن نماز به اون وضوع لازمه. حالا من شک دارم آیا نماز مقید به وضوع هست یا مقید نیست، میشه دور اول اکثر، مثل جزء میشه، به همون جزء رجوع میکنه. میگن القید خارج و تقید داخل، تعبیر که میکنه. ببین الان میگه نماز مشروط است به وضو. خب نماز مشروط است به وضو، خب این مشروط بودن یه صفتی برای خود نماز دیگه، درسته؟ مشروط بودن صفت نماز دیگه، نماز مشروط دیگه، وضو که مشروط نیست، خود نماز مشروط. پس این نماز مشروط بر شما واجب، نماز مشروط. حالا من شک میکنم آیا نماز مشروط برا من واجبه، یعنی مشروط به وضو، یا نمازی که مشروط به وضو نیست. پس یه قیدی از قیود نماز برای من مورد تردیده، مشروط بودن نماز به وضو مورد تردیده، یه قیدی از قیود خود نمازه، مشروط بودن یه قیدی از قیود نماز. این هم حرف اول بوده، حالا این تاییست تعبیرش عوض کردم. روشن شد؟ نتیجه این میشه که اگه شما بگید نماز سوره امکان دارد شرط باشه، باز مشکل حل نکرد. چرا؟ چون ما میگیم تا حالا میگفتیم آقا سوره نمیدونیم جزه یا نه، حالا میگیم نمیدونیم نماز مشروط به سوره هست یا نه، باز همون میشه. مشروط بودن در حقیقت یک جزئی قیدی از اجزای نماز.
اونجوری
شما
استفاده
کردید که فرض واجب
نفسی باشه دیگه،
اصلا
نیا
ما هم استفاده
می‌کنیم
هست دیگه با این حرف.
استفاده
به مگه شما بگید نماز واجب نفسی استقلالی، نماز بدون سوره، خب سوره هیچ ارتباط دیگه به نماز نداره، نه به صورت قیدی، نه به صورت جزئی، نه به صورت شرطی، نه به صورت جزئی، نمیتونه مرتبط بشه دیگه. حالا اینو دیگه اومدم توضیح دادم، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، بلد نیستم. خب حالا قرش انحلال توضیح بدن رفا. ببین اون جلسه توضیح دادیم، گفتیم که نماز اگر نماز با سوره واجب باشه، اکثر واجب باشه، اجزایی که ذیل نماز شما انجام میدید، تک تک اجزا مثل رکوع، سجود، تشهد، سلام، حمد، همه اینها تک تک این اجزای وجوب ضمنی داره که حالا اونجا توضیح دادم، گفتم بعضی میگن ضمنی، بعضی میگن غیری، حالا ما میگیم ضمنی. تک تک این اجزای وجوب چی داره؟ ضمنی داره، یعنی همه اینها چون جزء اون مرکبن، شما برای اینکه اون مرکب ایجاد بشه لازمه تک تک این اجزا رو انجام بدیم، اما همه اینا رو باید با هم انجام بدیم. پس همه این اجزا یه وجوب ضمنی دارن، درسته وجوب استقلالی ندارند، اما یه وجوب چی دارن؟ ضمنی دارن. پس تک تک اجزا یه وجوب ضمنی دارن، اگر اکثر واجب باشه اجزاء بدون سوره وجوب ضمنی داره، اگر اقل واجب باشه همه اجزاء به غیر سوره مجموعشون وجوب چی داره؟ وجوب نفسی داره، استقلالی داره. اگه سوره واجب نباشه همه اجزاء مجموعشون بدون سوره وجوب نفسی استقلالی داره. پس این اقل یعنی تک همه این مجموعه اجزا بدون سوره قطعا واجبه. حالا نمیدونیم وجوبش ضمنیه یا وجوبش چیه؟ نفسی و استقلالی، اما اصل وجوب برای ما روشنه. انحلال این توی تصدیل کردن، پس میخوایم بگیم اون اقل در هر حال انجامش لازم، در هر حال باید اقل رو انجام بدن، تو این شکی نیست دیگه، در هر حال باید همه اجزا رو انجام بدم، فقط تو سوره یه مقدار گیرم، نمیدونم سوره واجبه یا نه، پس در هر حال باید همه اجزا غیر سوره رو انجام بدم. حالا این وجوبی که همه اجزا غیر سوره داره مردد بین وجوب نفسی استقلالی و وجوب ضمنیه، و اینم تأثیری نداره در عدم انحلال، انحلال هست، انحلال ایجاد میشه، علم تفصیلی دارم به وجوبش، اما علم تفصیلی به وجوب نفسی ندارم، این که لازم نیست. پس اون علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب اقل، شک بدوی در وجوب اکثر.
این کلام که من رو اشکال کردیم، ما اگه اقل رو انجام
بدید
به هر حال اکثر
رو
انجام
ندید،
واسه این
بود
مشهر شد که ممکنه واجب
غیری
باشه.
حالا بگی غیری، اب نداره،
غیری
و غیری نیست، بحث نداره،
تو تقریب انحلال میگیم چه واجب غیری باشه چه واجب نفسی باشه، در حال تو باید انجام دیگه واجب فرضه منحل شده. بله درسته، این برای وقتی واجب غیری باشه باعث میشه تو یه انجام اقل،
همین اشکالی که من واخون داده دیگه، اشکالی که من واخون رو متأخرین بعضیشون دارن، دعوای جدی گفتم بعضی قال به براتن انحلال کار بعضی قال نیستن، اشکال من واخون نقشه همینه که میخواد بگه که علم تفصیلی به وجوب عقل نداریم. چرا؟ چون اگر اکثر واجب باشه انجام اجزا بدون اینکه سوره رو به هیچ زمینه کنی هیچ وجوبی نداره. مشروط بود دیگه وجوبش، وجوب بود نماز رکوع باید بخونی، مشروط نه اینکه کنار سوره رو هم بخونی، فرض نه که سوره نخوندی. پس علم تفصیلی به وجوب عقل نداری، چون وجوب غیری عقل مشروطه، وجوب ضمنی عقل مشروطه طبق این که اکثر واجب باشه. مثلا من واخوند و اینهاست که حالا اونجای خودش باید تحلیل بشه، تبیین بشه، بحث بشه. خیلی بحث سنگینی هم هست. نه، بحث سنگینیه. براعت اونجا بحثی که میکنن دو مقام بحث میکنن، یه مقام بحث براعت عقلی رو بحث میکنن، یه مقام بحث حدیث رفع اینا رو بحث میکنن. این بحثی که الان ما داریم میگیم تو مقام براعت عقلی است. من واقعا میگه براعت عقلی جاری نیست. آخ شیخ میگه براعت عقلی جاری. چرا شیخ میگه جاریه؟ چون میگه انحلال پیش میاد. آخ میگه انحلال نیست. تو مقام براعت به قول معروف شرعی و رفع ما لا یعلمون آخون قبول میکنه اونجا. میگه حدیث رفع شامل هست، چون بالاخره سوره علم بهش نداریم و رفع ما لا یعلمون. توی بحث رفع ما لا یعلمون انحلال اینا شرط نیست، اون حکم عقله که نیاز داریم به انحلال برای جریان براعت. اونجا شیخ آخون قبول میکنه. آخرش هم میگه اگه شما شک کنید آیه سوره واجبه یا نه، براعت جاریه، اما براعت عقلی نه. حدیث رفع شیخ میگه هم براعت عقلی جاریه هم حدیث رفع جاریه. یعنی عملا فرقی نمی کنه بین، نتیجتا ثمره فقهی متفاوت نداره حرف این دو بزرگوار، اما تو تحلیل ها با هم فرق.
سوالی که ابتدا هیچ رفتی نداره و از صحیح و هم، و الان این فرمودید توی اقل و اکثر ارتباطی بستر ماهیات و مرکبی اشاره جلب کرده دیگه.
بله.
خب اینو که ما از زیر بطه علم اجمالی بهش پیدا نمی کنیم در اقام خارج، در حال یه دلیلی یه چیزی باید باشه، درسته نه؟ بعد اون دلیل رو بزنیم اصل نفسی توشی پیاده کنیم.
نیفهم دوباره بگو
استاد. اگر این ماهیت شبهه اقل اکثر ارتباطی تو ماهیات جعلیه که شارع میاره ایجاد میکنه است، مثل نماز، و این نماز رو که ما همینجوری علم بهش پیدا نمیکنیم که مثلا چند تا روز داشته باشه اینو اجمالی بشه و اقل اکثر ارتباطی بشه، برای ناشی از این دلیل علم اجمالی ها.
نه، همیشه ناشی از دلیل نیست.
از کجاست؟
ناشی از دلیل میتونه ناشی از فتوای مشهور باشه. ما همیشه ناشی از دلیل نیست، میشه ناشی از اجماع باشه. اجماع داره، اجماع داره لوبی ناشی از اجماع. حتی اگه ناشی از دلیل هم باشه، میتونه ناشی از دلیلی باشه که اون دلیل اطلاق نداره، مثلا توی اطلاقش گیری وجود داره، اونش اینطوری نیست همیشه. خب آقا خسته نباش، بس دیگه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.